أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قول سوم در بحث از گستردگی احکام شرعی در نقطه مقابل قول اول میگوید بخش‌های وسیعی از زندگی انسان، بقایع و افعالی که مربوط به انسان است خالی از حکم و قانون شرعی است. شارع این بخش ها رو به خود انسان واگذار کرده تا بنابر نیازها و شرایط و تحولات قانون جعل کنه. طبق این نظریه این گونه نیست که جعل با واسطه و توسط اشخاص معین صورت بگیره. در نظریه اول اگر مواردی هم شارع واگذار کرده، علیکم السلام علیکم، این هم دارای چارچوب و هدفه و هم معلوم شده چه کسانی می توانند به تشریع بپردازند، چه کسانی حق قانون گذاری دارند. لکن در این نظریه بحث از این است که این امور از ناحیه شارع رها شده و شارع در این موارد به طور کلی ساکت مونده، یعنی حکم و قانونی رو جعل نکرده و حتی کسی را هم متصدی جعل قانون قرار نداده، بلکه واگذار شده به خود انسانها، به خود عقلا، به عرف، که هر نحوه‌ای که صلاح می‌دانند هم در مورد نهادهای قانون گذاری و هم خود قانون تصمیم بگیرند. البته در بین پیروان این نظریه هم اختلافاتی از حیث سعه و زیق وجود داره. ممکنه عده‌ای از اینها این حوزه مسکوت مانده از طرف شارع در محدوده معاملات باشه و بگن در عبادات شارع حکم و قانون داره، یا حتی ممکنه بعضی پا رو فراتر از این بگذارن و اکثر بخش‌های مربوط به زندگی انسان رو خالی از حکم شرعی بدانن. حالا عمده این است که ما ادله این قول رو بررسی کنیم، ببینیم آیا ادله‌ای که برای اثبات این نظریه مورد استدلال قرار گرفته وافیه به مقصود هست یا نیست. دلیل اول دلیل عقلی است. این دلیل متشکل از چند مقدمه است. مقدمه اول این است که دین اسلام یک دین جاودانه است، همانطوری که خود خداوند تبارک و تعالی بیان فرموده که این دین دین خاتمه، پیغمبر پیغمبر خاتمه، بنابراین دیگه بعد از پیغمبر اسلام و بعد از این دین نه دینی خواهد آمد و نه پیغمبری مبعوث خواهد شد. قرار است علیکم السلام این دین الی یوم القیامه باقی بماند. مقدمه دوم این است که جوامع بشری دائما در حال تغییر و تحول بوده و نیازهای جدید و شرایط نو دائما پی در پی پدید میاد، یعنی همیشه موضوعات و مسائل و مقتضیاتی در زمانی پیش خواهد آمد که در زمانهای پیشین اون موضوعات و مسائل مطرح نبوده. مقدمه سوم این که با توجه به تغییر دائمی شرایط و پدید آمدن تحولات و پیدا شدن موضوعات جدید، امکان یک قانون گذاری دائمی که از اول تا روز قیامت منطبق در همه شرایط و موضوعات بشود وجود نداره. شما چه قانونی رو میخواید بیاری که اینقدر انعطاف داشته باشه که حتی در شرایط متناقض و متضاد هم قابل پیاده شدن باشه، قابل انطباق باشه؟ لذا امکان یک قانونگذاری جامع برای این که شامل همه زمانها و همه موضوعات و همه تحولات بشود وجود ندارد. از زمینه این سه مقدمه مستدل نتیجه میگیرد. حالا اگر بخوایم باز دقیق‌تر نگاه کنیم، یه مقدمه چهارم یا در حقیقت تکمیل همون مقدمه سومه، بهتر اینه که همون سه مقدمه باشه، آنو خیلی تفاوتی نمی کنه. اما به هر حال از زمینه این سه مقدمه مستدل اینطور نتیجه می گیره که اگر شارع بخواهد احکام شرعی و قوانینی رو ارائه بده که تا آخر دنیا و الی یوم القیامه ثابت و دائمی باشه، منجر می شود به اضمحلال و انحراف دین. چون وقتی قانون ثابت باشه و قابل تغییر نباشه، نمیتواند خودش رو با این تحولات منطبق بکنه. دنیای متحول و جدید کم کم از دین و شریعت فاصله میگیره و دین قابلیت راهبری شرایط جدید را پیدا نمی کنه و این کم کم موجب انزوای دین و نهایتا اضمحلال و اندراس اون خواهد شد. پس چاره ای نیست که شریعت فقط در بعضی موارد احکام ثابت و دائمی داشته باشه و در برخی موارد سکوت کنه، حکمی را بیان نکنه تا بر طبق مقتضیات و شرایط متحول قابل تغییر باشه. اون وقت است که میتوان جلوی انزوا و اندراس و اضمحلال دین را گرفت. اگه در مواردی ما این سکوت و عدم حکم از ناحیه شارع رو نداشته باشیم، لازمش از بین رفتن شریعته. پس این که ادعا می شود هیچ واقعه و فعلی نیست الا این که یک حکم شرعی برای اون ثابت شده، این ادعا باطله و باید بپذیریم در موارد زیادی هیچ حکم و قانون شرعی وجود نداره. ببینید ما داریم گفت داریم نقل حرف اینا رو میکنیم، ما حالا داریم دلیل قائلین به این نظریه رو داریم میگیم. خب اونا اگر بخوان به این سوال شما جواب بدن، میگن این حلال محمد حلال الی یوم القیامه، حرام محمد حرام الی یوم القیامه، میگن میتونه پاسخشون این باشه، اون چیزهایی را که پیغمبر حلال کرده الی یوم القیامه حلاله، اون چیزهایی را که حرام کرده الی یوم القیامه حرامه. اما این معنیش نیست که همه جا و در مورد همه چیز حلال و حرام ذکر شده باشه. یه جاهایی مخصوصا اون چه که مربوط به حوزه های اجتماعی و زندگی اجتماعی بشری هست این ادعا رو بیشتر می کنم. ولی نه، نمیگن نماز خوندن رو تغییر بدیم، نمیگن حج رو تغییر بدیم. ببینید مثلا میگن در حوزه عبادات، از کردم خود اونام یک کسانی هستند حد اقلی، یک کسانی حد اکثری، یعنی حوزه های مسکوت مندهی که حتی شاره یک فردی را هم برای قانونگذاری مقرر نکرده باشه، به نظر بعضی از اینها خیلی وسیعه و به نظر بعضی دیگهشون محدودتره. اینا نمیخوان مطلقا بگن همه احکام باید تغییر کنه، هیچ حکم ثابتی نیست. میگن نه، احکامیست ثابت الی یوم القیامه. اینا قطعا میگن نماز صبح دو رکعت الی یوم القیامه، شراب حرام است الی یوم القیامه، اینا رو قبول دارن. ولی میگن ما در یه بخش های استدلال هم میکنن، میبینیم شارع حرفی نزده، اینا رو واگذار کرده به خود عرف و مردم، واگذار کرده نه به این معنا که حالا شارع حتی به صورت امضا بخواد تأیید بکنه تا شرعی بشه. این که میگن واگذار کرده یعنی رها کرده، به طور کلی تا یه محدوده ای آمده، از اون محدوده به بعد دیگه سکوت کرده، این دیگه به اختیار انسان ها سپرده شده و شارع هم نیمده بگه در بین انسان ها چه کسی میتواند قانون گذاری کنه؟ حتما باید فقیه باشه. نه، اون چه که عموم مردم، عقلا، عرف به یه نتیجه‌ای میرسن، عقل جمعی بشر، دیگه حالا خیلی بخوایم حمله بر صحت کنیم، عقل جمعی بشر بهش میرسه، اون برای این مطلب کافی. خب این دلیل عقلیه اینها. حالا باید ببینیم آیا این دلیل عقلی میتواند ادعای این مستدل را ثابت بکنه یا نه. به نظر میرسه از بین مقدمات سگانه ای که مستدل اینجا ادعا کردن، مقدمه اول و مقدمه دوم قابل تردید نیست. یعنی در این که دین اسلام یک دین جاودانه و خاتم ادیان و پیغمبر اسلام خاتم پیامبرانه تردیدی نیست. این دین الی یوم القیامه دین انسان هاست، آخرین دینی است که خداوند متعال برای بشر بیان کرد. مقدمه دوم هم قابل تردید نیست، این کاملا وجدانی و بدیهی است که جوامع بشری در حال تغییر و تحولند و همیشه نیازهای جدید و اقتضاعات جدید پیش می آید که در گذشته مطرح نبود. لکن مقدمه سوم به نظر تمام نمی آید. این که مستدل ادعا می کنه امکان ارائه یک قانون دائمی که منطبق بر همه شرایط و موضوعات باشد وجود نداره، و اگر بخواد یک قانون دائمی ارائه بشه منجر به پیدا شدن یک برنامه منجمد و متسلب خواهد شد و نهایتا موجب اضمحلال و اندراس دین خواهد شد، این محل اشکاله. ببینید در حوزه هایی که به نظر مستدل موضوعات جدید پیش میاد، تغییراتی پدید میاد، اینها کاملا قابل پیشبینی و برنامه ریزی است. به این بیان که خداوند متعال به شارع مقدس می تواند قواعد و عمومات و اطلاقاتی را بیان بکنه که این الی یوم القیامه مرجع و مستند برای استنباط و استکشاف احکام شرعی قرار بگیره. یعنی ادله لفظیه قادر است بخشی از این نیازها رو برطرف بکنه. منابع استنباط احکام که چهار تان، عموماتی که در کتاب و سنت وارد شده، مطلقاتی که در کتاب و سنت وجود داره، اینا میتونه یک منبع مهمی باشه برای کثیری از موضوعاتی که در طول زمان و در آینده الی یوم القیامه پیش میاد. این یه معیار و میزان و منبعه. در کنار این، عقل یه منبع مهمی است برای استنباط و استکشاف احکام. خب کیفیت استکشاف حکم شرعی توسط عقل و محدوده‌ای که در اون محدوده میتوان حکم شرعی رو استنباط کرد در جای خودش بیان شده. پس عقلم یه منبعی است که در این زمینه میتونه به ما کمک شایان بکنه. در کنار همه اینها، قرار دادن افرادی به عنوان اینکه حق قانون گذاری دارند، هم از خود پیامبر که حالا در صدر کسانی است که این حق برای او ثابت شده، ائمه معصومین علیهم السلام و نواب اون حضرت که مأذون از طرف شارع هستند برای جعل حکم و تشریع، صرف نظر از این که در چه محدوده ای میتوانند تشریع داشته باشند، چون در این محدوده اختلافه، کما اینکه در اصلش اختلافه، ولی وجود افراد و اشخاصی که از طرف شارع مأذون در این کار هستند، این نیز متکفل بخش مهمی از نیازها و مقتضیات و موضوعات جدید و تغییر شرایطه. خب پس ببینید، ادله ای که مورد استناد برای احکام شرعی قرار می گیرند صرفا یک سری ادله خاص و نصوص خاص نیستند که ما بگیم با تغییر شرایط، با تغییر موضوعات قابلیت پاسخگویی به نیازها و موضوعات جدید رو ندارند. ادله احکام مملو و از منصوصات عامه است که اون قوانین عام و قواعد مطلق و کلی خودش یک قابلیت بزرگی داره برای پاسخگویی به موضوعاتی که در آینده پیش میاد. به زمینه عقل و به زمینه جعل یک نهاد، چون شخصیت حقوقی شخص به اصطلاح خاص که نیست، غیر از معصومین که منصوصاً اشخاص حقیقی هستند، بالاخره جعل یک منصب به عنوان فقیه جامع الشرائط، یک شخصیت حقوقی، این هم بخشی از این نیازها رو حل میکنه. و خداوند متعال و شارع مقدس که عالم به همه امور الی یوم القیامه هست، عالم به همه اتفاقات و شرایطی که در آینده بشریت پیش میاد هست، قانون را جوری مقرر کرده، عمومات رو جوری القا کرده، مطلقات رو جوری بیان کرده که این عمومات و مطلقات به نوعی ناظر به همه اونچه که در آینده پیش میاد هستن. پس به چه دلیل این مستدل ادعا میکنه امکان یک برنامه ریزی دائمی و قانون همیشگی که بتونه با نیازهای جدید و موضوعات جدید انطباق پیدا کنه وجود نداره؟ با این بیانی که ما عرض کردیم کاملا روشن میشه این مقدمه سوم مخدوشه و این دلیل تمام نیست. البته این رو هم عرض بکنم، عنایت بفرمایید، در مورد استفاده از عمومات و مطلقات در مسائل و موضوعات جدید که سابقه ای نداشته یه بحثی هست که حالا این رو باید در جای خودش انشاءالله بهش بپردازیم، بحث مهمی هم هست که آیا اخذ به این عمومات و اطلاقات در موضوعاتی که در زمان صدور این عمومات و مطلقات اصلا نبوده امکان داره یا نه؟ مثلا اوفو بالعقود یکی از عموماتی است که امر به وفاء کل عقد میکنه، یا احل الله البیع یه دلیل مطلقی است که هر بیعی را حلال میکنه. خب در زمان شارع، در زمان پیامبر، نهایت عقود و بیوعی که بین مردم جریان داشت کاملا معلوم بود. بسیاری از عقود و بیعها در اون زمان رائج نبوده، اینا موضوعاتی بوده که بعدن پدید آمده. این بحث و این به اصطلاح سوال جا داره که آیا اخذ به اون عمومات و مطلقات برای اثبات حلیت یا جواز یا لزوم اون عقود صحیحه یا نه؟ مثلا عقدهایی که این روزها در بین مردم جریان داره، معاملاتی که اون روز اصلا به فکر بشر هم نمی رسید که ممکنه در آینده چنین عقودی پدید بیاد، کما این که ما الان نسبت به آینده ممکنه در ذهنمون خیلی از این امور قابل فهم و قابل تصور نباشه. این کاملا بدیهی و طبیعی است. و وقت آیا اساساً اطلاق نسبت به اونها معنا داره یا نه؟ عمومات نسبت به اون چه که اصلا در محدوده فهم بشر اون روز نبوده معنا داره یا نه؟ خب اینجا اکثرا یا مشهور بر این باورن که بله، چه معنی داره این عمومات و اطلاقات رو ما شامله به همه عقدها، همه بیعهایی که تا روز قیامت پیش میاد بدانیم. باید ببینیم این عقد، این بیع مشمول احل الله البیع واقع میشه یا نه، مشمول اوفو بالعقود واقع میشه یا نه، یا نه این بیع یا این عقد واجد اموری است که من و نفس در من از اونها داریم، یعنی خصوصیاتی در این هست که این معامله رو میکنه معامله ربوی، یا این معامله رو میکنه اکل به حرام، اکل به باطل. بالاخره با تحلیل این عقد، با تحلیل این موضوع میتوانیم بفهمیم این عقد یا این موضوع مشمول عمومات و مطلقات قرار میگیره یا داخل در اون مواردی که از این عمومات و مطلقات خارج شدن. بالاخره این در یکی از این امور قرار میگیره. لکن بعضی معتقدند در این موارد اساسا اطلاق و عموم نسبت به اون چه که در آینده میخواد پیش بیاد معنا نداره، اصلا معنا نداره که متکلم کلامی رو به مخاطب القا کنه، در حالی که اساسا مخاطب در ذهنش نمیاد و نمی گنجه که چه معاملاتی ممکنه بعدن پیش بیاد. خب اگر اینجا شارع یا قانونگذار حتی بخواهد منع از اون عقود و معاملات و امور بکنه، امکانش نیست، چون اصلا این مخاطب براش فهم این تقیید و تخصیص ممکن نیست. لذا اصلا امکان تقیید یا تخصیص در این عمومات و مطلقات نیست تا ما بخواهیم به اطلاقش عکس بکنیم. در جای خودش آمده اطلاق و تقیید، اطلاق و به اصطلاح عموم در جای قابل عکسن که امکان تقیید باشه، امکان تخصیص باشه. اگر در جایی امکان تقیید و تخصیص نباشه، پس نمیتونیم استفاده اطلاق بکنیم. شارع اون موقع چجوری میخواسته تقیید بکنه، چجوری میخواسته تخصیص بزنه؟ لذا این عده بر اساس این استدلال میگن ما نمیتوانیم به این عمومات و مطلقات عکس بکنیم. این بحث باید در جای خودش مورد رسیدگی قرار بگیره. به نظر میرسه این حرف باطلیست که عمومات و مطلقات قابل عکس نیستند. این حال باید در جای خودش، ولی اجمالا چون ما فعلا در مقام پاسخ به این استدلال به دلیل عقلی هستیم، عرض میکنیم محصل پاسخ ما این است که مقدمه سوم از مقدمات سگانه مستدل باطله، با یک برنامه ریزی، با یک قانونگذاری جامع، با تعبیه عمومات و مطلقات، با قرار دادن عقل به عنوان یک منبع استنباط احکام و همچنین با پیشبینی واگذاری حق جعل و قانونگذاری به کسانی که واجد صلاحیت‌های لازم از دید شارع هستند، به هیچ وجه مشکلی در راه تقنین و ارائه دین به صورت عمومی و کلی تا روز قیامت وجود نداره. و این امر پیشبینی این اموری که عرض کردیم نه تنها موجب اضمحلال و اندراس دین نخواهد شد، بلکه به دین قابلیت انطباق با شرایط و مقتضیات میدهد. در کنار اینها، چون حالا ایناش دیگه مورد اختلاف بیشتری هست، اگر ما در مسئله اجتهاد به امر مصلحت و همچنین دخالت مقتضیات زمان و مکان نگاه بکنیم که این انطباق، این قابلیت انطباق برای دین با متن تحولات جدید بیشتر هم خواهد شد. دیگه حالا این خودش یه بحث مستقلیست که عقل تا چه حدی میتوانه در این موضوع حضور داشته باشه، مصلحت تا چه حدی در این امر میتونه دخالت داشته باشه، فقیه جامع و شرائط تا چه حدی این قدرت رو دارد که وارد حوزه تقنین و جعل و قانون گذاری بشه. اینا چیزاییست که حالا دیگه باید در جای خودش بررسی بشه، اما اصل این موضوع اون به اصطلاح اشکالی رو که در ذهن این مستدل بوده از بین میبره. اما دلیل دوم، به بعضی از آیات رخ داریم امضا. بله نه این بله
مگه ساعت چند داره؟ این ساعت آخه جلو همست که ها؟ اه؟ چند ساعت؟ بله سر دهه. من پس همیشه اون دو سه دقیقه عقب انگار.
حالا دو دلیل دیگر خوب دقت کنید، اینجا باقی مونده، استدلال به بعضی از آیات و بعضی از روایات. باید این آیات، حالا یکی دو آیه بیشتر نیست، و روایات و تقریب استدلال به این آیات و روایات بیان بشه و بررسی بکنیم، ببینیم آیا این دو دلیل دیگر میتونه مدعای این مستدل رو ثابت کنه یا نه. شما دیگه از بس به ساعت نگاه کردن، بلکه بالاتر، این بالاتر از نگاه این رسما اعتراض فرمودن، این باشه برای فریش فردا ان شاء الله.